کارهایی که میام اینجا تو این کافه یا جاهای شبیه به این
یه که خاطرات گم شده رو خاطرات پراکنده رو یک جور رو کاغذ بیارم، اما یه جوری جمع و جور نمیشه. این کافه من رو یاد کافه های نوجوانی و اون سالها میندازه تو تهران. یادتونه کافتری های پمپم و چاتانوگا و فیاما و سورنتو و بعد کافه های بعد از انقلاب تو پاریس که تو هر کافه چند نفر جمع بودن و گروه های اپوزیسیون حتی داشتن کابینه تشکیل میدادن برای اینکه میگفتن ما 6 ماه دیگه رفتنی هستیم. و من از این به بعد تصمیم دارم جلوی دوربین بشینم و خاطرات خودم رو با شما تقسیم کنم، خاطراتی از زندگی، عشق، سیاست و همه موج. عنوان برنامه یکی بود یکی نبود با مسعود اسدالله.
هر تفریح باشد یا نیاز
تمام. چرا خودت میدونی دیگه چرا میپرسی؟
روز صد من کار میکنیم بازور. روز صد 50 200 من خرج میشه. چه میخونی با هم؟
والا هر چیزی که دیگه بشه حذفش کرد، حذف کردیم دیگه، چیز دیگه فکر کنم نموده. الان کنگ ما باید نونم بزنیم.
از گرد زن بچه‌مون. کجا میزنی؟ من الان گوش خدا شاید 8 ماه نخریدم.
دخترم هم گفته باید گوش بخوری. گوشم که بعدش اینجوری.
ما الان حدود 1 سال 2 سال میشه لباس نخریدم.
هرچی داریم مال گذشته رو میکوشیم. در ماه 2 دفعه مثلا مهمون میمارم. الان هر 5 ماه هم 1 دفعه مهمون نمیاد برام. ما هم نمیریم،
فقط میرسیم شکم و سیر کنیم.
اونه به سختی.
بله خیلی با سیلی صورت اونو سو.
الان تهران رفتیم پرتیز زندگی میکنیم، مثل سیلی تهران کردیم.
خوبه گریه کنم بغضم بگیره. باور کن بعد دست گذاشتی روی شخصی که هیچی نداره خودش.
الان به بادی الان خوشحالم میکنه کشف حجاب میکنید
دیگر من نخواهش بگم
برای من هیچ فرقی نکرد، از بقیه باید بپرس.
خب یه وقت سخت شده زندگی،
مثلا رستوران میرفتیم دیگه نمیریم،
بعد تنیس هم بازی میکردم ولی الان دیگه مسافرت هم کم شده، همه یه ورزش هم از بین رفته.
لوازم آرایشی فوق‌العاده گرون شده، فوق‌العاده.
برای همه به سبب بوده این مشکلات، ولی مهم میگم اینه که آدم ها خودشون برای خودشون با کوچکترین چیز شادی رو ایجاد کنن.
من میتونم به صورت ساده بهتون بگم زندگی من از اینجا اومده اینجا. ابتدا شده زندگی سخت شده، همه چی سخته.
خیلی سخت شده، خیلی سخت شده، خیلی سخت شده.
پارسا خارج رفته بودی، امسال سرش میتونیم بریم شمال. حالا یه بار سفر خارج میتونیم، ولی الان شاید 3 سال یه بار بتونیم بریم. حتی قبل از عید ما هم عجز شدیم یه ماشینمون هم بفروشیم. پارسا هم بزن با اون پولی که دارم هم خونه بگیرم، ولی با اون پولی که دارم با هم ماشین هم بفروشم، بلکه بزن داخل بانک حالا سودش رو بگم بتونم امرارات زندگی ما داشته باشم.
برای ما که چی فرق نکرد، همه چی خوبه و اینجا هم که داریم میریم ادام برزش کنیم دیگه.
درود به شما، سلام به شما، امیدوارم که حال روزتون خوب باشه. ماه گذشته میدونم بسیاری عزادار بودن، همچنان بعد از 20 سال عکس و تصاویر رو دیدم روی فیسبوک، شما هم دیدید، از ندا آقا سلطان بگیرید تا زهرا کاظمی در زندان اوین و و بسیاری از هجوم به دانشگاه از تصاویری که در ذهن ما وقتی چشممون رو بندیم اون تصاویر جدا از گزارش ها رو به خاطر میاریم که چه اتفاقاتی افتاد. هیچ وقت فراموش نمیشه. ملت ایران این حادثه، این واقعه رو هیچ وقت در کنار وقایع دیگر تاریخی تلخ، شیرین و تراژدی فراموش نمیکنه و برای همیشه نسل به نسل در ذهن و دلش ثبت میشه، جدا از تصویر و جدا از نوشته و عکس و فیلم و همه اینا. دوباره گزارش های رو دیدم، یاد اون موقع افتادم، گزارش هایی که حتی خود صدا و سیما پخش میگرد یا تلویزیون های نظیر او پخش میگردن این که این تیمسار نمیدونم سپه و سلشکر بزرگ اسمش هم مهم نیست، یادم نیست، که داشت با چه حالی جرأت میکرد و همون موقع تلفن به آقای خاتمی میزد که ما باید بریم و دانشگاه و دانشجوها رو درو کنیم و منتظر بود. میگفتن که آقای خاتمی در شهرستانه، شهرستان رو بگیرین، آقای خاتمی در فلانجا جلسه داره، اون جلسه رو بگیرید. میگه تا با خاتمی صحبت کردم، گفتم چاره ای نداریم وگرنه اسلام از دست میره. خدای من، همین دانشگاهی که وقتی انقلاب شروع شد آقای امام آمد و گفت و بقیه که دانشجو فقط دانشجو نیست، پیام های قبل از ورودش هم این بود که دانشجو باید به امر سیاست بپردازه. دانشجو آدمیه که فردا مدیران این مملکت میشن، اما اون روز به خصوص فرمان صادر شد. میگه تا جایی که خاتمی گوشی تلفن دستش بود و لحظه سکوت کرد، دوباره تکرار کردم که آقا باید بریم و درو بکنیم. آخر سر گفت من نمیدونم، هر کاری میخواید بکنید، و گوشی رو گذاشت و ما رفتیم به دانشگاه که اون تصاویر رو میبینید. تمام خوابگاه رو زیر رو کردن، درب داغون کردن، شکستن و بعضی از دانشجویان رو از بالا پرت کردن برای حضرت زینب، حضرت فاطمه، تقدیم به تو و خیابان‌ها و زد و خوردهای عجیب و غریب. بعضی وقتا فکر میکنم این کلید رو ببندیم، خاموش کنیم، اما میشه؟ بعضیاتون میشه، بعضی ها که اصلا کاری به این مسائل ندارید، خوشبختتون. دارم همینجا دور برمون کسانی هم که صبح بلند میشن، صبح زود کار میکنن، میرن دنبال بیزنس، تولید دارن، از برنج باسمتی گرفته تا چیزهای دیگه، آنچه رو که مردم احتیاج دارن به غذای روزانه درست میکنن، تا بقیه بیزنس ها و باشون هم صحبت بکنیم میگن ما سیاسی نیستیم، ما کاری به سیاست نداریم. درسته، ولی از ما کاری بر نمیاد. بعضی هم اینو میگن چه کار میتونیم بکنیم، ما این طرف بکنم اون طرف، ما نبودیم اونجا، این سرنوشت ما رقم نزدیم. یه تکه از خاطرات شاملو که بینندهی برای من فرستاده بود اوا ایرانی برخوردم که می نویسد شاملو مدرسه بوده داشته انشا می نوشته، معلم قدم می زده و بالای سر بچه ها بوده، راه می رفته و جذب نوشتن و خط این می شه، نگاه میکنه و وقتی تموم میشه انشا رو برمیداره و میگه چه زیباست، چه واژه‌های خوبی انتخاب کردی، چقدر زیبا نوشتی، اما دستتو بیار. دستشو میگیره، با خطکشی که داشته دو ضربه میزنه به دست این شاگرد که شاملو باشه. میگه آقا شما گفتید خوبه. میگه آره، واژه‌های خوب، زیبا نوشتن، زیبا فکر کردن، درست فکر کردن، همه اینا خوبه و نوشتن اون روی کاغذ و برای بچه‌ها خوندن و اونها رو به این نوشته رو به چشم بقیه رسوندن، اما یادت باشه اینو بهت زدم که بدونی تاوان سختی در پیش داری. این گونه آدم ها همیشه باید تاوان بدن و ما میبینیم تو این سالا چقدر ما زندانی سیاسی داریم که فقط امروزه، حالا نه با قلم و دوات و نامه و کپی کردن مثل 40-50 سال پیش، نه با یه ایمیل و پخش در فضای مجازی برای دوستانشون، مسئولیت شهروندیشون رو از اون چه که میبینن در سن و سالی که هستن، نیازی که دارن اون روی کاغذ مینویسن و همینو بس. چند ساعت بعد در خونهشون رو میزنن و بعد سر از ناکجا آباد در میارن، بعد از مدت ها که خبر میدن در زندانن و بسیاری از اینها تو زندان میپوزن، تو زندان مثل شمع آب میشن. دیگه اسم نمیخوام ببرم، همه شما با این اسامی آشنا هستید. کسی که از حقوق انسان حرف بزنه، یعنی حقوق بشر، حقوقی که خداوند بود داده، کسی که از دموکراسی حرف بزنه، ترجمهش بکنیم به قول آقای خاتمی، مردم سالاری، منتها اون مردم سالاری دینی که اضافه میاد اون کارو خراب میکنه، مثل جمهوری اسلامی که اصلا به هم نمیخونه. جمهوری حتی آقای ترامپ باشه یا آقای روزولت در جنگ دوم جهانی تنها رئیس جمهوری بود، چون جنگ دوم شروع شده بود و تا بیاد دنیا رو درست بکنن و سر و سامان بدن دو دوره به ریاست جمهوریش اضافه شد، وگرنه هر کی بخوای باشی از آبرام لینکلن بگیرید تا جورج واشنگتن و بقیه. واقعا جورج واشنگتن مرد بزرگی که این مملکت رو ساخت، بعد از دورش، دوره‌ای که جمهوری داشت، بهش گفتن که ما میخوایم که شما رهبری مملکت رو به عهده داشته باشید. او قبول نکرد و رفت، گفت نوبت دیگرانه، دیگران با فکرهای دیگر. کجای کاریم؟ خب خدمت شما بگم که این 18 تیر، این 20 سال گذشته همین جور ادامه پیدا کرده. از روزی که یادم میاد خاطرات شخصی خودم رو بگم، مثل بسیاری که وقتی انقلاب شده بود در ایران نبودیم ما و بعد رفتیم، به اصطلاح به اون سال اول رسیدیم که هنوز کسی رو به کسی کاری نبود، چون تکلیف ها روشن نبود، کی رئیس میشه و کی مرعوس، کی رئیس جمهور میشه و کی حاکم، کی میرغضب. خب گفتیم بهار آزادیه، اما این بهار آزادی زود به خزان رسید و به زمستانی رسید که 40 سال طول کشیده و عجبا که تمام نمیشه. اون دوستان اصلاح طلب، اون آقایان، اون هموطنان، هر کی که هستن، چه امیدی رو دارن اگر در یک محکمه حاضر بشن؟ فکر کنید یک روز ما هم یک دادگاه نورنبرگ داشته باشیم بعد از جنگ دوم جهانی. حتما شما دیدید، شما اصلاح طلبان، و اگر ندیدید به بسیاری از دوستان دیگرتونم تو خطهای دیگه بگید این فیلم دوبله شده که در ایران هست رو ببینن. من فکر میکنم به مراتب یک روزی یک دادگاه، حالا دادگاه لاحق، دادگاه نورنبرگ نیست، حتی دادگاه تهرانه، در پایتخت مملکت تهران، در یک سالی، در یک روزی. چقدر خبرنگار از تمام جهان میان و هزاران دوربین این صحنه از دادگاه رو داره، تصاویرش رو به همه جهان میفرسته. چون حکومتی این چنین نظیرش نبوده. تکلیف کره شمالی رو که میگیم روشنه، تکلیف حتی حکومت استالینی روشنه، تکلیف اون جنرال پینوشه که آخر عمری دستش میلرزید و خواهش رو تمنا میکرد روشنه. اما ترکیب این نو جمهوری با جمهوری که خدایی هست، زلایی هست، روشن نیست. و اینه که مرتب از قانون صحبت میشه، یکی میگه اصلا قانون نمیفهمیم ما. عجب دوران غریبیه. باز یاد آقای شجریان میفتم که گفتم در مصاحبه میگفت ما از این دوران گذر میکنیم، اما گذر سختی در پیش داریم. خیلی جالبه، عکس خانمی رو می‌دیدم از این خانمای مأمور ارشاد، بعضی هم داوطلبانه مأمور ارشاد میشوند به خاطری که خودشون رو نشون بدن، به اصطلاح اینجایی ها یک رزومه، یک عملی بکنن که بگن این خانم میتونه اهل ما باشه، به هر حال یه کوبونی حقوقی یه چیزی بگیرن، یه منصبی شاید داره. به بسنی خوردن دختران گیر دادن. حالا دیگه اول موی سر بود، موی سر خیلی جالب بود، در تلویزیون سیمو و اینها دیدم، در تلویزیون ایران خودی اسلامی خانومی یا یه توده ای از سیاه، مثل از این شبح سیاه که در فیلم اگر درست بکنی وارد اتاق بشه همه از وحشت سکته میکنن، شاید نوک دماغشه یا یه سوراخ چشمشه که پیداست، راجع به حجاب حرف میزنه. یعنی یکی نیست به اینا بگه. تعجبم، خودشون میدونن، نمیدونم چی فکر میکنن، یکی نیست اینو بگه. عوض گیر دادن به مردم که دلتون میخواد یه روزی بیان و پشت شما بایستن و آمریکا و اسرائیل و انگلیس و فلان و جهان رو به زمین بکوبن پوزشون، و اینها مردم هستن، شما کاری کردید که اینها اول به خودتون حمله میکنن. ببینید این زنک در این دوره، در این عصر، در این زمان انگار از یک جنگلی، از یک جای این رو پیدا کردن و به عنوان متخصص چه نگاه کردن مرد چه اثری رو اونجای زن میذاره یا رو اونجای مرد میذاره. یه لحظه
پیدا شده که با پیشرفت علم دلیل پزشکیش هم پیدا شده که زنهایی که خودشون رو میپوشونن، یعنی در حقیقت این حجاب به نفع خودشونه، جوانتر میمونن،
شادابتر
میمونن. نه فقط به خاطر این، از چشمهای مرد اشعه‌ای تولید میشه که به صورت زن میخوره تیری زود دست میاره. یعنی
این مستنده؟
بله بله، یعنی دستور حجاب برای زنها در اسلام به نفع خودشونه، کمان که بقیه دستورات اسلام هم به نفع خوده.
من الان به عنوان یک فرد حجاب نمیخوره آسیب.
نه فقط به خاطر این، از چشمهای مرد اشعه‌ای تولید میشه که به صورت زن میخوره پیری زود دست میاره. یعنی
این مستنده؟
بله بله.
و بعد خانم دیگری که داشتم اینو میگفتم، تابستونه، قدیما بستنی کیم بود، حالا از این بستنی یخی هاست چوبیه، حالا باروسری شل حجاب سفت حجاب به هرچی که هست تو ماشین داره بستنی میخوره. اعلامیه که از این به بعد دختران در ملأ عام نباید از این بستنی ها بخورن، چون اونجای اونجای دیگه فکر میکنه. اصلا کتاب ها باید بشه. من فکر میکنم اگر آقای یونگ روانشناس بزرگ تاریخ، آقای فرویدان برگردن، نمیتونن این صحنه ها رو به نوعی تحلیل بکنن، نشون بدن و بگن از کجا میاد اینا، از قعر تاریخ. حادثه بعدی وحشتناک بود. یک پزشک ایرانی که میگن آدم نخبه‌ای هم بوده، حالا پزشک یا مهندس اما جزو نخبگان بوده، یک دختر کوچولوش 5 ساله یا 6 ساله زیبا معصوم رو، دختر خودش رو، هی فکر میکنه. ببینید فکرها چقدر مریضه، ربطی هم به دانشگاه نداره. فکر میکنه و در خلوت این رو بغل میکنه و کم کم دستاشو میاره رو گلوش و دخترش رو خفه میکنه و بعد میره اعتراف میکنه. بقیه اون پاسبون و پلیس که حالا شریک جور به خیلی چیز هستن، اما حیرت زدن که هیچ حیوانی رو ما ندیدیم که این کار بکنه. بعد میگن چرا؟ میگه با خودم فکر کردم این دختر بزرگ شه دختر زیبا میشه، بعد ممکنه از راه به در بشه، ممکنه گناه بکنه، ممکنه دوست به سر بگیره، ممکنه یه نفر عاشقش بشه، ممکنه این عاشق یکی دیگه بشه، پس الان بکشمش. فکرشو بکنید. یعنی اگر یک جای دیگه بود باست این آدم رو مینداختن توی قفس و در شهر میچرخوندن و بعد دست و پاشو میبستن، اگر اعدامم نبود تازه در اون کشور برای همیشه به تخت به جایی قل و زنجیر میکردن این آدم رو. به این نمونه ها که میگم، یعنی طرز تفکر خرافاتی که در این 40 سال بعضش تو جامعه پاشیده شده و این گونه داره میوه میده. همین تازگی ها که یه سریال آمده بود سر و صدا هم کرد، سریال پلیسی جنایی امنیتی که متاسفانه دانش فرهنگ هم توش رئیس این سازمان بود. خب زندگی خرج داره، پول میخواد، اما عجیبه که بازیگر، تو که کارگردان تئاتر هم بودی به هر حال، چه میدونم چخوف هم کار کردی، اینم کار کردی، این سناریو رو هر کی نوشته، هر فرم نوشتن بهتون دادن، نخوندی که ببینی چقدر بی محتواست و مزخرفه. حتی بخواد یک جیمز بوند، حتی بخواد یک بالاتر از خطر ایرونی درست کنید به سبک اون بالاتر از خطر، از اون موزیک هم میتونستید استفاده کنید. با اجازه من، اب نداره. یک گروه سرگردان همینجوری 5-6 قسمت دادم روی یوتیوب، بیشتر با سرعت میرفتن چون همه اینا داشتن میدویدن، میرسیدن در خونه تلفن به هم دیگه میکردن، میرفتن تو سازمانی، بعد میرفتن در یه خونه ای، یکی رو تعقیب میکردن، یکی رو میگرفتن، اونو میگرفتن، بعد میزدن اشتباه، یکی رو به هواپیما میره، اون کارو قطع کنید، برید به هواپیما رو نگه دارید، هواپیما رو نگه دارید، اون طرفی که داره دلار میبره بیارید پایین، چون تازگی مد شده، تازگی این اجازه رو داده صدا سیما یا خودشون یا سرمایه‌داران دیگه ای. اهل نمیشه گفت اهل کدوم اداره دیگه، انقدر ادارات امنیتی هست که دیگه، که ما خودمون رو نشون بدیم اقلا به مردم خودمون که ببینید ما چه قدرتی داریم. یادتون باشه البته 2-3 نفر رو گرفتن، از جمله یه مدداهی رو گرفته بودن، نشون میداد تو مسجد داره مدداهی میکنه، علی اصغر میگه گریه میکنه، از امام حسین میگه گریه میگیره، همه اینا کات به قول سینما یا اون صحنه در ردیف متهمین ردیف 1 میلیارد ها دزدی کرده.
جناب آقای هادی رضوی 107 میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت نامه دریافت کردند و 104 میلیارد تومان از بانک های دی، اقتصاد نوین، مسکن، تجارت و صادرات.
ابا صالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم با.
بنده لیست تسهیلات ایشان در مجموعه بانک‌های کشور رو آوردم، طبق تورقی که چند روز گذشته بنده کردم مشهون از فساد. ایشون می‌فرمایند که من بازرگان بودم، شرکت‌های سالن‌های چند منزله داشتم و استودیو سازی می‌کردم و فلان. ردیابی تسهیلات رو می‌کنم. ایشون به همراه آقای دلاوی و آقای امامی 1 ملکی در نوشهر می‌خرن به مساحت 78750 متر. 3 ویلاست، یکیش برای دلاویزه، یکیش برای امامیه، یکیش برای آقای رضوی، ویلای کاملا لوکس.
نجف رفتی کازم رفتی سامرا رفتی یاد ما هم باش.
سرمایه گذاری بعدی آقای رضوی، ملکی در خیابان آفریقا به مساحت 456 متر سرمایه گذاری برای کشور اشتغال آفرینی میکرد. در خیابان احمد قصیر ایشون 5 طبقه خریداری میکنن، هر طبقه 260 متر. به نام منشیشون خانم زهرا شریف کاظمی ملک رهن کردن، ماشین بی ام وی X4 برای به اسم منشیشون خریداری کردن. ملکی در خیابان فرشته از آقای امامی خرید میکنند.
بقی رفتی بقی رفتی جمع شرار رفتی شر بلا رفتی یاد ما هم با
حامد سی. سرمایه گذاری بعدی آقای رده، سواری مازراتی، ایشون مازراتی خرید میکنه با پول معلم ها، همه رو هم با هم داشته، اینجوری نبوده بفروشه بخواه، همه رو با هم داشته
با تمام دوزیش، اما اون نقاب مدداهیش رو داشت، یعنی اونور داره میلیون ها دلار میفرسته بیرون یا کارهای دیگه میکنه، اینور شبا میره مدداهی میکنه مردم رو گریه با همون لباس سیاه و اینا. ببینید چه توفهی و چه مردمی ساخته شدن با چه فرهنگی. وقتی که من همیشه در برنامه هم این رو میگم، اصلا همین الان گفتم اینا یک باره بگن تسلیم رفتیم، ما چیکار باید بکنیم با این مردم؟ مردمی که عادت هم دارن زود اون نقاب قبلی رو بردارن، ریشا رو بزنن، مثلا کراوات بزنن و به کسی که تازه آمده یا گروهایی که تازه آمدن برن اونجا به دست روزی بکنن. چه باید بکنیم با این ژن‌هایی که تو وجود ما هست؟ فعلا سیاست دولت اینه که داره نشون میده با سریال، با دادگاه، با چند نمونه، با چند نمونه آدم ها رو گیر انداختن، اما عده زیادی هم خوردند و رفتن، کاری با اونا نداره، کاری با اونا نداره. فعلا چند نمونه رو میگیره تا ببینه تکلیف دنیا چه خواهد شد. کاش زمان بر میگشت، کاش زمان بر میگشت و آدم میتونست خیامبار زندگی بکنه در هر لحظهش. ما 40 ساله که این ور دنیا هستیم و پامون این طرف، دلمون اون طرف، و بعضی هم میگن آقا آروم باش، آروم باش. میدونم یه نوع آرامش دیگر این است که ما بشینیم با یه نفر دیگر بگیم نظر شما راجع به عراق چیه، نظر شما راجع به آقای ظریف چیه، نظر شما راجع به این کشتی یا نفتکش چیه. بالاخره نفتکش رو کی میبره؟ میدن، میگیرن. بالاخره چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ تا فردا مثلا.
ما از این شهر غریب بی تفاوت کوچکی، از رفیقا زخم خوردیم تا یه روزی برنگردیم. خونمون رو دوشمونه، ما یه آه دور گردیم. ما واقعا با هم چه کردیم؟ ما غنیمت‌های بی رویای این جنگای سردیم. زندگیمون کو ببین، ما پشته های بی نبردیم. بی خبر از حال هم، آواره دنیای دردیم. ما واقعا با هم چه کردیم؟ تلخه اما با هم نبودیم. ما آدم های شهر حسودی، خسته از طاووس رفتن، دور از اون روزای روشن. بی تفاوت زیر این تخت کبودی، تلخ اما با هم نبودیم. ما آدمای شهر حسودی، از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن. بی تفاوت زیر این سخت کبود، هست بدین فرصت خنده ها،
خیلی خوب، خیلی خوب. خدمت شما بگم این بنیاد خشم گفتم درست شده. یه موقعی تیکر نشون دادم که حتی حیوانات باغ وحش هم آسی شدن، نه غذای درست دارن، نه محل راحت دارن، نه قفصی دارن تر تمیز بهشون برسن. من واقعا باید پیشنهاد کرد به حیوانات مثل فیلم قلعه حیوانات یک نماینده بفرستن، یک جای پناهنده بشن، بدن این حیوانات رو برن، باغ وحش میخوایم چیکار کنیم؟ کل اون مملکت یک نوعی باغ وحش هست دیگه، بسه. حیوانات رو ول کنید برن، چون تو باغ وحش هم نگاه میکنی، تو باغ وحش بابورسر ببینی همه حیرونن، خودشون میزنن به این طرف اون طرف، زخمی دارن میکنن. حیوان هم حال میخواد، حال داره، حس داره. یک عکس زیبا دیدم در پایان برنامه، میخواستم راجع به فیلم همه میدانند اسخر فرهادی صحبت بکنم که نشد، هفته دیگه صحبت میکنم. این فیلم رو دوبار دیدم، در اسپانیا ساخته، اما خودش داستان دیگریست. من همیشه میگفتم که کارگردان اینجوری که در ایران فیلم میسازه و معنای دیگری پیدا میکنه، وقتی میاد این ور دنیا فیلم میسازه، رنگ روغنش بیشتره، دلوکس داره، تکنیک بهتر داره، طبیعتاً صدای بهتر داره، همه چی، و دوتا هنرمندشو اسکار بگیرن تو فیلم بازی میکنن. اما چرا جدای نادر آسمین نمیشه؟ چرا اون فیلم درباره ایلی نمیشه؟ یه فیلم ساده کم غرج کنار دریا کلبه. ها، اون فکر و فلسفه یک جایی از اون سرزمین داره در میاد، کار داره تا یک کارگردان ایرانی برسه و سرزمین دیگه، سرزمین دیگه چیزی پیدا کنه که با ملت خودش هم حتی اگر اجازه نمایش ندن، اما همزاد پنداری بتونه به وجود بیاره. در باره این فیلم هفته آینده صحبت میکنیم. خب، من به شما شب بخیر میگم، روز بخیر میگم، امیدوارم که طاقت داشته باشید، طاقت، و سرپا بیستید و کنار هم بیستید. صحبت سرنوشت تو و من فقط نیست، سرنوشت 80 میلیون آدمه. به بچه هاتون فکر کنید، بگید از ما گذشت، برای بچه هامون یک کاری بکنیم، کنار هم بیستیم. تا هفته آینده.
هنوز در سفرم، خیال میکنم در آبهای جهان، قایقی است و من مسافر قایق، هزارها سال است سرود زندگی دریانوردهای کهن را به گوش روزنهای فصول میخوانم و پیش میرانم. مرا سفر کجا میبرد؟ کجا نشان سفر؟ نادر.